فراس فرهانی، پنج بهمن 99.
من سعی من دیروز دیگه حالم خوب نبود، عصر یکم بهتر شدم، شروع هم کردم ضبط کردن براتون که یه جلسه بفرستم حداقل جبران بشه، دیدم نامردیه عصری من بفرستم بعد شما کی برسید گوشش بدید صبح کلاس داری، گفتم حالا ببینم حالا امروز یا فردا یکم حالم بهتر باشه، به شرط اینکه مثلا سعی کنم تا مثلا 1 و 2 ظهر یه جلسه دیگه بهتون برسونم که برسید گوش بدید، میرسونم بهتون که هم جمع بین و آره مصلحت این بشه تا سلامت باشید. شروع هم کردید 10 دقیقه ضبط کردم بعد دیگه قطعش کردم، گفتم خب چه به درد میخوره الان، یا پنجشنبه اینم خیلی خوبه، اگه پنجشنبه هم باشه آره، حالا یا چهارشنبه بعد از ظهر پنجشنبه که دیگه تعطیلی بتونید، آره این بهتره، من یادم به این نبود، خوبه گفتید، دست شما درد نکنه. خب دوستان عزیز، مرحوم شیخ اینجا آقای انصاری یادتون رو گفتم میرسیم، شما موضوعی تکمیل داریم بحث قبح عقاب و دفع ضرر و اینها، این قسمتشه که ارزش این بحث ولو این که در زمان شیخ تمام شد، یعنی دیگه بعد از شیخ کسی این بحث رو اینطوری پیگیری نکرده، اما ارزش فقهی و عقلایی داره بحثی که الان داریم میخونیم، خودش ذاتاً یه ارزش اصالی داره، نه به حیث بحث قبح عقاب و دفع ضرر. و بعد شیخ اینجا مطلبی میگه که تقریبا دیگه تو رسائل و مکاسب دیگه نمیبینید، یه مطلب آخر بحث داره، لذا کلی ارزشش مال اون قسمت آخر است به یه معنا که این اتفاق میخواد بیفته. خب عرض کنم شیخ اینجا 3 مرحله صحبت میکنه، یا 2 مرحله و نیم، یه نیم طبقه هم آخرش داره. حالا عرض میکنم مرحله اول تکرار ما تقدمه، مرحله دوم جدیده، مرحله سوم یه انقل تو قلت. خب اول بریم تو سیر بس، اتصال بین اینا هم که دیگه قبلا گفتم شیخ سریالی حرف میزنه، مهمه، نمیشه مقطعشون کرد، وصله ها مهمه. شیخ اول تو گام اول میفرماید که انقلت که فرد مشتبه درش احتمال ضرر هست، یجب دفع ضرر، همین مشتبه الحکم دیگه، احتمال ضرر هست. شیخ جواب میده قلتو یا ضرر اخرویه یا ضرر دنیویه، اگه مرادتون از ضرر داشتن محتمل الحکم فرد مشتبه الحکم من ضرر اخروی و عقابه که این فرع بیانه و قوه عقاب بلا بیان میاد این رو منتفی بلش کن، اگر مرادتون ضرر دنیویه که قبلا باز در مورد ضرر دنیوی صحبت کردیم که ضرر دنیوی مثل اثر قهری مبتنیه بر شیء اولا محتاج به علم نیست، ثانیا و نکته سوم ضرر دنیوی اصلا حیثش مباینه با حیث حکمه، چون حیثش مباینه مجتمع با معلوم الحکم میشه، با مشکوک الحکمه میشه، ممکنه یه چیزی من جهت ضرر اخرویش معلوم الحکم باشه و ضرر داشته باشه، اما از جهت ضرر دنیوی نفع داشته باشه، ممکنه از جهت ضرر دنیوی معلوم الضرر باشه، ممکنه از جهت ضرر دنیوی مشکوک الضرر باشه، ممکنه چیز دیگه ای قطعا مباح باشه از جهت حکم شرعی اما از جهت ضرر دنیوی بین معلوم و مشکوک و معلوم الوجود یا عدم فرقی نمی کن. پس حیث ضرر دنیوی سنخش ملاکش مباینه با لذا قابل جمع، اینم نکته سوم. حالا از حیث ضرر دنیوی مرحوم شیخ میگه که آقا اولا ما ضرر دنیوی رو اینطوری بگم، ضرر دنیوی رو عقلا میخواید بذارید گردنمون وجوب دفعش رو یا نقلا، ظاهرش عقلنه، اینطوری گفتم چون میخوام اتصالش با گام 2 رو بگم، ظاهرش عقل دیگه، دفع ضرر محتمل واجب و عقله. شیخ میگه یه عقله میخواد از باب قاعده تطابق حکم عقل و شرع باشه. ما سقرای این که عقلا واجب و دفع را قبول نداریم و قبول نکردیم قبلا. یک سلمنا با حرفایی که شیخ طوسی تو اصالت الحزبمون گفت دفع ضرر دنیوی واجبون عقلا، لم نسلم ملازمه بین عقل و شر رو. یعنی چی؟ یعنی کأن با ادبیاتی که خوندیم مثلا مقتضیه، مثل صدق و کذبه. ممکن لو خلیه و تبع صدق حسنه، اما اگر صدق مضر شد، یعنی شد به ما انه ظلم، قبیح میشه. کذب لو خلیه و تبع قبیحه، اما اگر به ما انه نافع حسن شد، به ما انه من مصادیق العدل شد، مثل کذبی که موجب انجاء نبی بعد اون موقع حسن میشه. حالا فلیکن ضرر دنیوی کأنه اینطوریه، فرض میکنیم مصداق حکم عقله، اما حکم عقل اختزایی، لذا این ملازمه با حکم شر پیدا نمیکنه به ملاک عقل.
فقط اینجا
شیخ داره حکم کلیشو میگه، میگه کلن ضرر دنیوی، در مورد ضرر دنیوی هر جا ضرر دنیوی داریم، اولا لا نسلم حکم عقل به وجوب دفع را، حالا و این سلم ناتبعا لشیخ طوسی وجوب دفع عقلی را، اما لا نسلم ملازمه با شر داره. داشتم این تیکش رو توضیح میدادم، میگفتم اینو رمزگشایی کنید با اطلاعات قدیممون، یعنی چی نسلم حکم عقل را اما لا نسلم ملازمه شو با شر؟ یعنی کأنه داریم میگیم مثل صدق و کذب اختزائیه، یعنی لو خلیه و طبع ضرر دنیوی هم شعار رفع میکنه، اما گاهی اوقات شعار ضرر دنیوی هم دستور میده بریم توش. مثل چی؟ مثل جهاد مثلا، چون تمام الملاک برای ما منکشف نشده. پس اینم پله دوم، هازا تمام الکلام، پس ضرر دنیوی رو ولش کنیم. حالا این قلته وارد گام دو شدن، وارد گام دو شدم. دوستان گام دو دوباره یه ضرر اخروی داره یه دنیوی داره. اول اخرویشو ببینیم. ان قلت که ضرر ما نختار و ضرر اخروی رو، نختار و ضرر اخروی رو، شما گفتید که ضرر اخروی منتفیه به خاطر قبه عقاب بلا بیان، چون بلا قبه عقاب روان مقدم بر دفع ضرر محتمله. سلام، پله کف کار میشه دفع ضرر محتمل، پله فوق کار میشه قوه عقابه بلا بیان سر. حالا ما یه پله فوقش داریم، دوباره میگیم چی؟ میگه بیان نقلی. قوه عقابه رو بیان دارم، میگم نه نه رفت ذهنم جای دیگه، ولش کن ببخش اشتباه کرد، پاکش کن. آخر رو آوردم اول، اینو بهش میرسیم، بذارید دیگه ببخشید به هم خورد. برگردیم. گفتیم که قوه عقاب بلا بیان بر دفع ضرر محتمل
حاکم
و مقدم. خب میگه که قوه عقاب بلا بیان به شرط موضوعش، میگه شرطش چیه؟ میگه شرطش اینه که مولا بتونه بیان کنه و نکنه. بیان جنسش تقابل عدم ملکیه، درست شد؟ خب وقتی اینطور شد ممکنه ما عدم البیان داشته باشیم لعجل وجود مصلحت فی عدم البیان. لعجل وجود مصلحت فی عدم البیان یعنی چی؟ یعنی مولا چون مصلحت رو باید تبعیت کنه، پس مولا الان نمیتونه
بیان
کنه. حسن آقاب عقلیه دیگه، ذاتیه دیگه، مصلحت داره عدم البیان لعجل، پس اخفائش لعجل مصلحتنه. اینجا تو نمیتونی بگی چون بیان نداریم قبه عقابه بلا بیان جاریه، چون احراز نکردیم شرایطش طبیعیه، وضعیت سفیده، درست شد؟ پس اینجا نمیتونی از قبه عقابه بلا بیان عدم البیان رو نفی کنی.
یک
چیز
بیان
نذاریم
محرز
نکردن
که شاره میتواند بیان داشته.
ببینید استدلال، بیا شما میگفتید وجوب دفع ضرر محتمل، ضرر محتمله، گفتید ضرر باید مقطوع باشه تا دفعش کنم، دفعش واجب بشه. ضرر مشکوک اینجا ضرر اخروی دیگه، یعنی بیان. ضرر اخروی دیگه یعنی عقاب. عقاب که شد، خب عقاب بلا بیان میاد منتفیش میکنه. احتمال و ضرر پس ندارم. تا اینجا اینو گفتید دیگه. خب شیخ میگه اشکال نداره. قبح عقاب بلا بیان رو میخوایم بفهمیم. قبح عقاب بلا بیان موضوعش چیه؟ عدم البیان. بیان باید اول شأنیت وجودش باشه که از عدمش قبح عقاب رو بگیرم. شأنیت بیان به کجا؟ میخوایم حالا شأنیت بیان یکم توضیح بدیم. بریم یه پله عقب‌تر. شأنیت بیان یعنی چی؟ بیان جزء موضوعات عدم ملکیه. میگیم چرا؟ میگه نه مسائل و مفاسد واقعیه، حسن و خوب ذاتیه. اگر ما مصلحت و حسنی داشته باشیم اینجا فل اخفاء و عدم البیان شاره به خاطر تبعیت از این مصلحت ذاتی و واقعی نمیتونه بیان کنه، چون مصلحت در عدم البیانه. وقتی اینجا اینطور شد نمیتونیم بگیم به خاطر عدم البیان ضرری وجود
نداره.
جانم؟
این چجوری احراز جمعه که فرمودید؟
که چی؟
چجوری احراز میکنیم که عدم رو اینجا امکان نداره شاید جا مثلا یک مفسده وجود داره اینجا؟
احتمالش کفایت میکنه.
احتمالش هم دوباره با
فعلا مستدل داره میگه. حالا الان میریم الان رد میکنیم چشم، حالا فهمیدیم فرمایشش، حالا بذار اشکال شیخ اشکال میکنه بش. اول اینو تمام کنیم، بلقه اینو تمام بکنیم بعد. پس آقا تو اینجا معلوم شد دیگه، خواهد حجیم نشه بخونم عبارت یه تیکه رو بعد ادامه بدیم. آره فکر کنم بهتر باشه بخونم عبارت رو. فإن قلت إن الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه لاحتمال كونه محرما، خب حالا که ضرر محتمل بود فيجب دفعه. قلنا إن أريد، فعلا همون تکرار است، إن أريد بالضرر العقا و ما يجري مجرى وا ویلا، این قید شده محل نزاع که و ما یجری مجراهو چجور داری عطف میکنی به ای؟ به حسب رعایت حد وسط و حکم. نه حد وسط اینجا عقل قبح عقابه. ما یجری مجرا العقاب من الامور الاخرویه دیگه توش حسن و قبح ملموس جاری باشه، نه اینکه ما یه کسی میگه اصلا ما یجری مجرا العقاب یعنی چی؟ ما میگیم یعنی بقیه امور اخرویهی که ما الان ازش خبر دقیقی هم نداریم، مثل درجات اخروی و اینا. آیا انصاری دقت کردی؟ یه با میگی مثلا یعنی چی ما اشاره هش ما یجری مجرا العقاب نداریم؟ میگیم نه بابا، تو فکری فقط آخرت ثواب و عقابه، هزار تا چی توشه. تو دنیا هزار تا چیز داری، میخوای تو آخرت نداشته باشی؟ او سعود آخرت او سعود. اما نکته اینه ما یجری مجرا العقاب مگه مجرا حسن عقابه؟ به حسب استدلال اونی که حد وسط ما میگیرتش فقط عقاب، لذا این مایجی مجراه شده معرکت الآرا صغرویه و کبرویه. یه نکته بذار کنار.
مثلا
طولانی شدن حسابرسی، انحطاط درجه، این میتونست اینجا باشه الان اینجاست، خیلی چیزهای دیگه. آخرت دائره ان دار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، اونجا وسعت وجودیش از اینجا خیلی بیشتره. لذا اینجا وقتی ما هزار تا شأن داریم متعدد الوجه، میخوای تو آخرت هزار تا شأن نداشته باشه؟ 10,000 تا. اما سلم نه، حالا فرض کنید حرف همش درست باشه، حالا آقای صمدی ممکنه بگه اینا تمثیله، اصلا کی گفته اینطوره؟ نمیتونه آقا سلم نه. صغراشو فهمیدیم، حالا کبراش مشکل ما اینه که اصلا ما نسبت به مگه به نسبت به غیر حیث عقاب ما میتونیم حد وسط استدلال رو پیاده کنیم؟ مستحضر شدی؟ بعد اگه مگه تکلیف دائر مدار ما یجریه، معلوم نیست. اونی که دلیل عقلی ما تو علم کلام به ما میگه فقط ثواب و عقابه. نه نه نمیتونیم، حکمه به دردمون نمیخوره. حد وسط ثواب و عقابه علم کلام اینا رو میگیره، نداریم رو حسن و قبح کار میکنیم. میدونم میگیره، سوال دارم میکنم، همین که نمیدونم کافیه. نه حد وسط حسن و قبح رو دارم جاری میکنم، حد وسط حسن و قبح نه که شما گفتی تو موضوع حکم عقل شک معنا نداره، اینا یکم سخته. ببین نباید تو عقل نمیشه مبهم گویی کرد، تو نقل میشه مبهم بگی بعد با اطلاق نقل حلش کنیم، اما نه اینجا داریم رو صغرا کبرای عقلی میریم چون سخته. میگم لذا این قید رو هم صغرویانش، حالا ما صغرویش فهمیدیم، کبرویانش رو چه کار کنیم؟ گیره. خب برید ان اورید به ضرر العقاب من الامور الاخرویته فهو معمون بحکم العقل قبه العقاب من غیر بر. حالا شما اگه مایجی مجرا رو بابشو باز کردی بعد میتونیم بگیم معمونو عقابشو با قبه عقاب نف کردی، اون مایجی مجرا رو با چی میخوای نف کنی؟ مگر اینکه بیای مندرجش کنی تحت عنوان عقاب با همین تحلیلی که آقای انصاری گفت، اینا میشه کر علا ما فر دیگه.
اگه نکنیم معمونیتش
به هم میخوره،
یعنی
دوباره اشکال برمیگرده، عادل اشکال جزءاً خیلی پیچیده میشه. انصافاً اگر بلش کن و ان اورید ما لا یدفع العقل ترتبه من غیر بیان، اگر رفتیم سراغ عقاب دنیوی، عقاب دنیوی رو خودشو نمیگه، حد وسطشو میگه. حد وسطش چیه؟ لا یدفع العقل ترتبه من غیر بیان. عقل میگه عقاب عقاب دنیوی اثر تکوینی، مثل سکر برا خمر، مثلا مردن برای سم، اینا قابل انفکاک نیستن، تکوینی ربطی به علم و جهلم نداره، کما فی المظاهر دنیاویه. این خب یه پلشی که بگم مثلا دفع عقاب نداریم، این تکراریه، قبلا یه بار گفتیم، ده بار گفتیمش، دیگه تکراری نگو. میگه فوجوب و دفع عقل دفعه عقلا، اگرم فرض کنم اینا واجب و دفع لو سلم. ببینید چون تو موضوعش عدم ال تو موضوعش تکوین خابیده، منوط به علم و جهل نیست دیگه، تنها راش احتیاط ها، حواستونه بدید. یعنی خود عقلا هم اگر احتمال بدن این سیادون است یا سیانوره، میذارنش کنار احتیاطه، چون تو موضوعش علم و جهل نخابیده، اثر تکوینیه. خب تعقل کنیم که اینجا دیگه اصلا رای غیر از احتیاط وجود نداره. خب لذا وجوب و دفعه عقلا لو سلمه کما تقدم من الشیخ و جماعه. شیخ آقا هر وقت شیخ طوسی میگه شما جماعت رو عطف کنید خودتون برشا، یعنی تا 100 سالی تا 70 80 سالی پوشش عمومی داره. بله خب حالا وجوب دفعه عقلا لو سله لم یسلم وجوبه شرع، اینا از مواردی که داخل ملازمه قرار بگیره نیست. ای بود که گفتم آقا خب اینو رمزگشایی کنید چه جوری میشه ملازمه برقرار نباشه، مثلا مثل صدق و کذب باشه، که انصافا هم اگر کسی نگاه به فقه کنه مثل صدق و کذب هستا، یعنی واقعا ضرر دنیوی هم شارع مقدس حالا یا به الزام قطعی یا به در واقع رجحان ترکشو از ما خواسته ضرر دنیوی رو، اما لو خلیه و طبعه، به شرط اینکه عنوان دیگه ای برش منطبق نشه. لأن شارع، خب حالا برگردیم لم یسلم و دلیل اصلیشو بگیم. آقا کی گفته شرعا ملازمه نداره؟ میگه ای برش داریم تصریح داریم اشاره لأن شارع اثر به حلیت ما لم یعلم حرمته فلا عقاب علی، ولو ضرر دنیوی هم داشته باشه عقاب نداره. کیفه و قد یحکم الشارع به جواز ارتکاب ضرر القطعی الغیر المتعلق به امر المعاد. اصلا شارع در مورد ضرر دنیایی ضرر قطعیش هم به ما تحذیر نداده، فکیفه به حال این که بخواد ضرر مشکوکشو، چون دفع ضرر محتمل بعد میخوایم این ضرر دنیوی بدونیم، محتمل قیدشه. بله کما هو المفروض فی الضرر المحتمل فی المقام، محتمل که مشکوک. یه دقیقه تمام کنم. خب این پله اول تمام، اینا تکراری بود، فقط تو این تکراری یه چیزی بهش اضافه کردیم. قبلا شو به موضوعی ضرر محتمل رو گفته بودیم، بعد که اساءت الحضر شیخ طوسی گفتیم، حالا اساءت الحضر بهش اضافه کردیم، یکم تکمیلش کردیم. پله اول بحث تمام. فانقیل بریم پله دوم. نختار و اولا احتمال از ضرر المتعلق به امور الاخره. نه آقا ما هم حرف قبلیتون رو میپذیریم تو قسمت ضرر اخروی و عقابش، اما والعقل لا يدفع، دفع نمی کند عقل چه چیزی را، ترتبه ترتب عقاب را من دون بیانه. میشه بیان نباشه، آقا منفی در منفی ها، میشه بیان نباشه عقابم باشه. میگیم چه جور؟ میگه لحتمال المصلحت فی عدم البیان. این یعنی چی؟ یکی از تحلیل‌های منطقیش همونیه که من براتون گفتم. بعضیا تلاش کردن تحلیل دیگه‌ای هم برای جمله ارائه بدن. چی بود آقا؟ او عرض بنده بیان و عدم بیان، عدم و ملکن. باید اول شأنیتش باشه، شأنیت بیان باشه، بعد بیانی اشاره نباشه میگیم قبل قابل بیان. میگیم خب میتونست بگه، نگفت، قبل قابل بیان. این شأنیت رو رفقا چندین جا استفاده کردیم ازش. یکیش تو مطلق مقیده، یکیش تو بابا تو عقل، تو چیست، توی قصد امتثال امر هم همین استفاده کردیم. مشکل قصد امتثال چی بود؟ همین بود. بازم متمم جلب بعد خواست حلش کنه. ما بیان رو شعنی با شعنیتش میپذیریم. لذا اگر شما گفتی ما اینجا احراز شعنیت رو بیان نکردیم، اینجا بود که آقای سارنی گفتم احتمالش هم کفایت میکنه، لحتمال المصلحه فی عدم البیان. خب در اینجور موارد چاره چکار میکنه؟ وکول الامر الا ما یقتضیه. دقیقا مثل تعبوی توسلی. اونجا میگفتیم اگر نتونستیم اثبات کنیم امکان بیان را، بعد اون موقع از نبودش، نخواستنش و نتیجه نمیگیریم. وکول الامر الا ما یقتضیه العقل. یقتضیه العقل میشه چی؟ میشه تعبدی. از باب چی؟ از باب احتیاط. احتیاط در شرطی که قابل بیان نیست. کما صرح بهی فی العده فی جواب ما ذکرها القائلون به اصالت الاباحه. نه عده اصالت الوقفی بود، دلیلش چی بود؟ لو کان هناک فی الفعل مضرتون عاجلتون لبینها. این بیان اصالت الاباحه. یا عده چی جواب داد؟ گفت خیر، ممکن اشاره نتونه بگیدش. خب تمام، الهونا تم الکلام در شق اول. حالا شق دوم که تکیه و اصلی بس، بعدا رو همین میخواد بره جلو. و ثانیه رفعه، از اول تا الان یه خلاصه کنیم. پس بسم الله الرحمن الرحیم، مستشکل اشکال کرد که مشتبه الحکم در شبه موضوعیه فیه مظنه احتمال الضرر، احتمال الضرر یجب دفعه. شیخ جواب داد که این ضرر یا دنیویه یا اخرویه. اخرویش خب قابل بیان منتفی. حالا دیگه ریزش نمی کنیم با پله اول پله دوم. دنیویش هم که شارع اصلا سلمنا شارع قبولش نداره، گذاشتیم که دوباره مستشکل وارد پله دو شدیم. اشکال کرد که من میگم ضرر اخرویه اما قابل قاب جاری نیست. چرا؟ چون شأنیت البیان نیست، چون احتمال میدیم مصلحت در سکوت، مصلحت در عدم بیان. تمام، ضرر اخروی پس راش بازه هست. خواهم جنبندی کنیم شلوغ نشه بس. خلاصه شیش. حالا مستشکل بیاد ایور میگه آقا اصلا احتمال میدیم ضرر ضرره، درسته دیگه، رسیدیم اینجا دیگه، درسته ثانیه بر چون کتاب هم بیسفره فقط ضرر دنیوی، اما ضرر دنیوی ثابت و شرط واجب و دفع شرع. خب میگیم چجور؟ میگه شما ضرر دنیوی رو، آقا دقت دوباره بسلش کنیم به بحث بالا، شعر نزولش اونجا میاد. شما ضرر دنیوی رو میخواستی با عقل منتفی کنی یا با عقل اثبات شرعیش کنی، لذا رفتی سراغ سورای ملازمه، گفتی ضرر دنیوی هم میتونه تو باب ملازمه بین حکم عقل و شرع شرکت کنه. ما پله اول گفتیم ضرر دنیوی اصلا واجب الدفع نیست عقلا، شیخ طوسی گفت واجب الدفع عقلا، گفتیم ملازمه با حکم شرع.
نه
تا اینجا قبول. مستشکل میگه باشه اما ضرر دنیوی شرع به نقل نفیش میکنه، به نقل واجب الدفع نه به عقل، نه عقل از باب ملازمه حکم عقل رو بذارین گردنش مثل شیخ طوسی بعد رابسته بشه بشه اقتضایی، نه نه نه، خود نقل مستقیم مولوی تعبدی. میگیم کجا نقلت بده؟ میگه ولا تلقو به ایدیه کن الا تحلیل. خب تا اینجا تمام. خب دوستان اشکال اولی پیش میاد، اشکال اولی پیش میاد که لا تلقو با ایدیکم الی تهلکه معارض با نقل کل شیء لک حلال. اونو چه کار کنیم؟ شیخ اینجا استدلال نمی کنه، میگه شیخ طوسی هم گفت که لا تلقو با ایدیکم الی تهلکه مقدمه بر کل شیء لک حلاله، دیگه اینجا استدلال رو نقل نمی کنه. خب دوستا آقای صالح نیا، وجه استدلالی که برای تقدمش میشه بگیم چیه؟ رافعه موضوعشه. چجوری؟ به این تقریر، تو عبارت نیستا، اینا رو داریم بیرون میگیم، به این تقریر که کل شیء لک حلال حتی تعلم. حتی تعلم و قید موضوع بگیر، یعنی موضوع به ما هم مشکوک کنه. بعد لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه حکم اولی رو داره بیان میکنه. پس اگر شما مشکوک شد براتون، بیاید سراغ کل شیء لک حلال.
همون چیز که دفع ضرر محتمل میشه،
حالا او عقلی بود، الان داریم نقلی میگیمش. به چه شکل؟ قاعده نقل رو دوباره پیاده کن، میگیم کل شیء لک حلال حتی تعلم و قیده شی بگیر، یعنی کل شیء مقید به کونه لم تعلم انه حرام فهو لک حلال، مقید به قید انک لم تعلم انه حرام. والحال شاره گفته لا تلقوا بأيديكم الى تهلکه، اگر تونستیم صدق آیه رو در ما نحن فی اثبات کنیم، حکم شیء به ما هو هوش اثبات کردیم، لذا کل شیء بر کل شیء لک حلال مقدم شد. آقا تقریر معلومه، ابهامی نیست،
سبب مسبب میشه
در واقع همه ورودها اینطوریه، اما نگید سبب، چون اصلا اصل نیست، اینجا اماره و اصله در واقع. مفهوم شد آقا؟ خب بخواید هم یه تیکه رو بخونم کوچولو. و ثانیا نختار المذره الدنیویه، ما ضرر دنیوی رو اخذ میکنیم و تحریمه ثابتون شرعا، این قید احترازیه، نه عقلا که بعد شما بگی اولا وجود دفع عقل نداره، ثانیا اگر مثل شیخ طوسی هم گفتیم داریم اما ملازمه نداره، میگه اصلا من راه عقل میرم، مستقیم نقل مولوی.
اینا چی گفته؟
شیخ میدوزه اینا رو به هم، ببین میگه از شیخ طوسی میاره وصلش میکنه به یه او میاره وصلش میکنه به... نه نمی بافه، چون اینا منطبق بر فقه الان، اینا دور نمی کنه ما رو از میدون فقه. روف ببین نزدیک به دریا داره پرواز میکنه، نمیره تو عرش،
بالای زمینه.
آره رو زمینیم، رو زمین فقه
سمره.
الان براتون مثال براتون میزنم، گفتمتون ای تیکر چرا گفتم بخونیم، چون این بحثا سمره داره الان تو فقه اجتماعی ما، الان میگم براتون، فقط تمامش بکنم. گفتم هیچ جا دیگه هم نمیخونیمش اینا رو، گفتم ارزش اصولی نداره پرون، یعنی هیچ کی نیست، هیچ آدم عاقل شیر پا کرده نیست که وجوب دفع ضرر محتمله ببره تو ضرر دنیوی بر اثبات دراعت، اما ثمره فقهی داره.
خیلی مثلا مقاصد شریعه رو این هدف
داره. اشکالی که داره، نه نمیگم شیخ بخاطر ثمره فقهی گفته علت خواهی شیخ رو نمیگم، میگم ما میخونیمش چون برامون مهمه، الان برای ما مفیده این بحث، اشکال مقاصد شرعی رو میزنه، جواب اثباتش میکنه، جوابش الان جوابی که میخوایم بدیم اشکال خراب میکنه. لذا آقای صمدی بعدن خواهیم دید که اینا اینا سقریات عقل رو باز میکنه تو فقه بود، با مدل اصولی لمی که بحث میکنه میگفته خیلی خوشگل شد مستقلات عقلی، اما کو ثمره فقهیش؟ ای به حمل شاه میگه بیا این از کوسم کجا شد مثل دفع سفسطه علامه طباطبایی، اولش فکر میکردن فقط با یه گزار دفع سفسطه کرده، بعد که چشم باز شد اوی به تعداد کل گزارهای حسی دفع سفسطه داری. اینطوری شد
چون اینجا که مثلا میگه که دفع ضرر، هر دفع ضرر ضرری رو بالاخره عقل حکم میکنه بر نفعش، تو مقاصد شرعی چی میگیم؟ مقاصد اون قسمت رفع حکم، مثلا مثلا میگیم که اگر یک جایی یک جای یک مقصدی رو ما احراز کردیم بر اساس اون مقصد مثلا حکم میکنیم که چون اینجا مثلا ضرر دنیوی هست مثلا ضرری هست
بله بله به شرط اینکه این به ما
شه شیخ میگه که این حلاکت باید حرکت متیقن باشه متیقن شرعی باشه
مستشکل میگه هنوز به شیخ نرسیدیم گفتم شیخ آخرش مثبت میشه نه حالا ببینیم حالا بذار یکم به کبراش نگاه نکنی فعلا با خودش بری این جلو خوشمزه بله واقعا چنجه بی استخونیه خب و هازد دلیل خب نختار المذرت دنیاویه و تحریم او ثابت و شرع نه چنجه بی استخون جزت متناقضات ها خب میدونید بله وقت
بله
لقوله تعالی ولا ترغو به ایدیکم الی التحلل کما استدل به الشیخ ایزن فی العده علی دفع اصالت اباحه نگفت که چجوری این آیه مقدمه گفت کما استدل به الشیخ فی العده شیخ استدلال کرد که این آیه مقدمه علی دفع اصالت الاباحه چجور حاضر دلیل و مستقور رافع للحلیت ثابته به قولهم علیهم السلام کلو چین لکه حلال حتی تعرف انه حرام وجه تقدمشو نگفت آقای صمدی این ابهام اگر وجه تقدمش به اون تقریری که گفتم گفته بشه معلوم میشه از زمان شیخ طوسی مسئله رفع مسئله ورود معلوم بوده
پایین
میتونم نه نه کیفیت نه بر اساس وقت گفته کیفیت تقدمو میخوام بگم یعنی شیخ انگار حواسش به کیفیت تقدم سبک ورودگونه هست پس نگیم این ورود اماره بر اصل عملی وارده یه چی جدیدیه انگار ریشه‌اش تو فقه قدیم ما بوده به شرط اینکه این تقدم رو اونجا اینطوری تقریر کنیم حالا اشکال سندی هم نگیریم که لب نحسد خب
میشه جدید باشه
ما میگیم نداریم دعوا سر متجددینه که میگن همش جدیده نه ان شاء الله پیدا کنن برامون میگن مستاق نداریم الان شیخ داریم یه مستاق پیدا کردم برات جانم نه رفع موضوعه بله بله یه لحظه یه لحظه یه لحظه الان اصطلاح مشهور داریم میگیم رابطه امار و اصل عملی چی میدونیم و بحث کنیم
قسمتی که
اول رسائل شیخ اول براءت گفت حکومت قبول دارم فهمیدم داری چی میگید ان شاء الله بله
خود اینجا اونجا خودم قسمت براءت هم تکلیف روشن نشده آخرش که خود مصدر این اصلا به خاطر ورود داره شما قرار این استدلال دقیق نیست
من الان نمیخوام ببین دوباره وارد یه وادی دیگه شدیم من خواستم وارد این باب نشم بله تا اول تعادل تراجی شیخ تنقیحش کنه برام اول تعادل تراجی تنقیحش
اینجا بالاخره سر هم میذارم چون تشکر رد شدم
کجا
سر هم این مساله که توی عقل دفع ضرر محتمل دفع ضرر محتمل چرا برای اون ورود نداره اون برای اون ورود داره اصلا این ورود
حکومتش ببخشید اگه کسی بخواد حقو بگه اینا شعر رو بره مگه دلیل عقلی لسان داره که حکومت یا ورود توش باشه
همون اصلا ورود عنایت شرعی هم به عنایت شرعی از
چی اینا رو همه رو عدل نقلی اصلا ورود کجا برای هم میگم بذار چیخ اونجا بخونیم
بس یعنی چی ارشادی
یه از من با یه استادی داشتیم بحثمون درس خارج ها درگیر شدیم اینجا هم مثل همین بحث حکومت ورود اینطوری خوب که جنگمون تمام نشد بلکه این بحثا با آقا تو مجتهد بلند شو برو گفتم آجا آقا چرا جواب نداری این فوشه من نمیخوام یه اجتهاد گفتم آقا وقتی خودت شما دارید داد میزنید که حکومت و ورود و تخصیص و تقیید و اینا انحاء جمع بیانن انحاءن برای سبک گفتاری هن شما اصلا اینا به عقلن
بیان روزو من باید شرعی باشه بیان
نقل لفظ میخواد اصلا کار ندارم از کی حکومت و اینا سبک بیانی هن اینا سبکه های بیانی هن ارنج کردن خطاب هن تو زمین تو زمین فقه میخوایم تو زمین گفتار میخوایم یه دو تا چهار تا خطاب با هم ارنج کنیم بچینیمشون تو زمین چه شکلی میچینیمشون قواعد گفتار هن تفننای بیانی هن اندل اغلا همه شون هم صغرای حجیت ظهور هن پس چرا گفتی جمع عرفی هن بعدم گفتی جماعتی از باب حمله از هر ور ظاهرن. بین خودتون گفتی تو تعادل تراجی مرد خدا. پس شما که داری میگی جمع بعد میای در مورد عقل پیادش میکنی. یعنی واقعا خودمون به خودمون لایی داریم میدیم علکی علکی.
لذا
حکم عقل تخصیص بردار نیست. نه 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 اصلا عقل اونا دیتیل حکم عقله، تخصیص بردار بودن نبودن مناطات اینا. بابا اصلا اینا سبک بیانن بابا، حد وسط شما چیه؟ اینا همه مصادیق حمله از هر ور ظاهرن، لذا جمعشون هم عرفیه، تبرعیشون هم چی اینا دیگه. خب یعنی چی؟
یعنی
لفظ میخواد عقلا تو خطابات با اینا کار میکنن.
چند نزولش
اونجا
بوده
بعد تو رابطه چند نزول کیلو چنده بابا؟ اینا حد وسط داره سقراط کوفه و دیل حجیتش چیه؟
آجا شاید مثلا این صرفا یه اصطلاح باشه، ممکنه مثلا اصطلاح ورود رو در یک جای میکنه که مثلا یه دلیل برای دلیل دیگه میاد اون موضوع رو رفع میکنه.
میشه چیز دیگه.
خب این به کار برده
کی برد به کار برده؟
خودش شرف بکنم تو همین رسائل. ولی خب
مثلا برای شما رو تو همین میگم دیگه،
شما میگی تنظیم تنظیم نشده بوده اصطلاحات
خود خود آقای صمدی. آقای صمدی وقتی شیخو ولش کنیم، سائر اصول اینه بیاریم،
حتی وسط این حرف شما کاملا قبوله. میگم اونایی هم که اینجوری حرف میزنن بعضن دست خارج نمیدونم ولی خلط میکنن، مثلا بعضا شاهد عبارت اینه که ببین شیخ توی این بحث بحث فلان این استفاده
اشتباه کرده،
بعد این که قبول
نمیکنم. حالا بعد ما احترامش میکنیم میگیم تو زمان شیخ منقح نبوده، این برای که اشکال نگیریم. خیلی غلطه. خب شما تو تعادل تراجی یک نفرتون بیاید ببین اگه او چیزاییه که انکارش کردی کل نظام تعادل تراجی میپاشه از هم. شما تو تعادل تراجی اومدی اینا رو مصادیق حمله از هر بر ظاهر و جمع عرفی گرفتیه، گفتی تعارض غیر مستقر، گفتی منات. بابا شما روز اول تو تعادل تراجی اصلا روز اول شناسنامه تعادل تراجی کجا منعقد کردی؟ تو الفاظ گفتی جمع یاد تنافی، گفت تعارض چیز مدلولی دلیلی، گفتی کلمه مدلول بیارا چون دلیل لفظیه. وا شما اول نطفه بحث رو کجا منعقد میکنی؟ بعد بلند شی بیای
حاجا شما بگید حاجا این دلیل عقلی و پیغاب بلا بیان چه نسبتی بود در زهر محتمل داره که من میگیم این مقدمه بر شما بفهم
جدای از چی؟
قبح عقاب بلا بیان نه بده روزه تعبیر کنم چی میگی؟ قبه اقابه را نسبت به دفع ضرره
محتمل. ما بفتیم تخصصه، چون از این یک چیز عقلی، یک مسئله عقلی، مسئله شرکی که نیدیم مثلا این بیاد برده تو بفتیم تخصصه. از اول اصلا همچین چیزی همچین ضرر محتملی وجود نداشته، تخصصه مثلا این بیرون رو بیاره الان شما چی میگید کدومه؟
من میگم اول شما بگو اول بگو شک در تعارض داریم تا بعد رو تقدمش بحث کنیم. نه
یعنی
چی شد که
دارد
خواهد؟ یعنی
بل وجدان
تعارض
هر
فکر
هم بعضی از معاصلی نمیدون میگم بل وجدان متقدم میفهم.
چرا؟
چرا شد؟
به خاطر اینکه شما
بعد
به ما میگم بی وجدان. نه نه ببینید ما راه غلط میریم، بعد هی باید حاشیه بزنیم وصل پینهیش کنیم، بعد میگن کسی که بیرون نگاه میکنه بخواد فیلم گفتار ما رو تو دو دقیقه بگیریم میگه عجب آدم نیهیلیست پوچگرایه، هر کی ما میگیم میگه این قلط میکنه. تو رفیق های ایگر نیستی، من میدونم آخرش خراب میشه. این جاها نباید هی اشکال کرد. یکی از دلایلی که علامه طاطایی تو نفسا معاد حاشیه نزده به ملا صدرا اینه، چون یه بار حاشیهش زده با اینا میگن نه چون موافقه نزده. بابا تو یه بار اول کار بیست تکلیف من معلوم کن. آقا اصلا تو احکام عقلی مناطات چجوریه؟ یک
اثبات
میکنیم. نه عجله میکنیم اثبات میکنیم، یعنی قول یا ایها سالکون لا اصلکون ما تسلکون. این نه اینکه شما بگو من دارم احکام عقلی بحث میکنم. ببین یه بار من جو بخوام اگر بخوام بهم گفتید عقول رو بگم، عقولش اولین کسی که همه به هم پیچونده حلیمش کرده خود شیخ رحمت الله علیه. یا عقول من شیخی که بلند میشه میاد تو مستصحب احکام عقلیه میگه اصلا مناطات احکام عقل معلومن به اینا هیچ تعارضی با هم دیگه امکان نداره داشته باشه. بعد تو میگی من شکک تو در این که قبه قابه بلا بیان رابطش با دفع ضرر محتمل چیه؟ میگی من چی بهش میگم؟ میگه دقیقه اجازه بده. پس معلوم شه اصلا ملاک حکمه رو بلد نیستی. همین که شککتن بلد نیستی، همین که بلد نیستی پس معلوم شه این احکام عقلی، یکیش احکام عقلی نیست حداقل. علم اجمالی داریم که یکیش جز احکام عقل نیست، بازی خوردیمه.
چون او عقل حکمی
نشانه
میکنه که با
هم دیگه تلاقی مگر اینکه تو کبرا رو رد کنی بگی نه خیر تعارض در احکام عقل داره.
هم میگیم دارن
دیگه. خب باش اگه دارن چه ارادی
دارن که جا ببین
ببین قاطی شد
نه جا دارن ببین نه این میمنه که عقل کلا
یه لحظه آیه صالح نیم من فهمش تو فهمیدم. یه دقیقه عرضمو دقت کنید، میخوام بگم اینا دعوا نداره. صغرا کبرا رو معلوم کن، معلوم کن رو کی داری دعوا میکنی. دعوا تمام میشه، متسلسل مباحثاتی نمیشه، دیالکتیک نیست. آقا یک، کبرا رو اول بگو تعارض احکام عقلی داری یا نداری. یک، اگه گفتی وجدان المحاله، اون که میگه وجدان میدونی چرا میگه؟ چون میگه تمام مناطات عقل برای خودش معلومه. بعد تو هر جا دیدی مشکوکه پس معلوم میشه یکیش حکم عقل نیست. یا بگو کبرا غلطه، پس اول مبنات تو کبرا معلوم کن، بعد رو صغراتش معلوم کن. یه از جهت لمی، از جهت تسمیه ایم که اینا رو همه میگن تقدم. کسی بهش نمیگه ورود.
خب پس چی که رو ثابت کنیم که آجابا این اقاب بلابیان عقلیه، اون یکی عقلی نیست.
ببینید شیخ، من نمیگم، من نگفتم کدوم عقلیه کدوم عقلیه، بود دوتاش عقلیه.
ما شک کردیم دیگه
کبرامون که همین که شک کردیم کی گفته معلوم نیست. همونجا هم داریم لفظی میگیم کبرا رو قبول داریم. ببین آقا من دارم فرضیه تحقیق میگم، نظر ندادم، عقول نمیگم اینجا، اینا فرضیه تحقیقیه.
ما قال شیخ
هم حل نیست.
چیه؟
ما قال شیخ هم حل نیست. حالا شیخ برای خودش سیستمش روونه. میدونی چرا؟ چون گفت مناطات و حکم عقل برای خودش معلومه. بگو به چشون ما اینجا شک میکنی؟ گفت نه خدا خیرت بده، شکت تو عقل نیست که. گفت پا کیه؟ گفت شکت تو نقله. گفت کدوم نقل؟ گفت نقلی که معازد عقله، چون شعار ممکنه حکمه لا به طریق حکم العقل، چون شعار اعلم به همه مصالحه داره ایه طریق دیگه ای به ای میرسه. این میگه چی؟ یعنی شک مصری با حکم عقل، اما تو محمول به زمیمش، نه تو خود عقل، تو نقل بقل عقل. یعنی چی؟ گفت خدا رحمت کن آقای هاشمی، بهش گفتن که آخرش میخوای رابطه با آمریکا داشته باشی یا نمیخوای داشته باشی؟ حالت سوم هم نداره. همین الان هم موضع ایران معلوم کنی، آخرین منازعه، آخرین مصاحبه زمان ریاست جمهوریشه که بعدش که خاتمی اومد مصاحبه مطبوعاتی انجام بده، بنده خدا ریپ زد همینطور. بعد خودش فرمید که آقا من که آقای هاشمی نیستم که تجربه اینجور مناظرات و مکررن داشته باشم. یعنی خودش فهمید که نه. بعد گذاشت آقای هاشمی سر دورایی، گفت یا ایور یا اوور، حالت سالس هم که دیگه نداره. آقای هاشمی همینطور هم من صحنش یاد اینطور دلم داده بود سر موقع دستی گذاشته بود اینجا اینطوری. بعد به مجریه گفت که من تعجب میکنم از شما، حالت سوم هم داره. او اومد آقای هاشمی بندازه تو چالش موقع که حالت سوم هم داره. گفت سوره که حالت سومش اینه که همین راهی که داریم میریم ادامه میدیم. آره این همین طوریه، یعنی آخرش حل نکردیم. پیش شیخ این هم شطور هم مرغه. واقعیت ما جون دارم علل متن میگم، ما دیگه دارم جنبندی میکنم. علل متن هم شطور هم مرغه. بهش میگیم چرا شیر نمیده، بهش میگیم چرا پرواز نمیکنه، هر کدوم یه دلیلی داره. راه هم داره ها، پیش شیخ راه داره. یعنی شیخ الان یقش گرفتیم، گفتیم آقا بلا بیان داشتی احکام کیو پیاده میکردی اینجا؟ ببین الان داره نقل و عقل با هم ترکیب میکنه تو دفع ضرر محتمل. نختار و شق الاول و نختار و شق الثانی. یکی کسی باید بهش بگه آقا بزرگوار اصلا امکان نداره نختار و شق الثانی، وقتی داریم رو دفع ضرر محتمل عقلن حرف میزنیم، شیخ میگه نه امکان داره. میگیم چرا؟ میگه خودم برات گفتم. میگیم کجا گفتی؟ میگه تو مستصحب، مستصحب عقلی. میگه بابا اتفاقا ما با همون جا میگیم شک در ملاکات و حکم عقل امکان نداره. میگه منم به همون صفحه دومش، صفحه سومش بخون، صفحه اولش خیلی دو خط بیشتر نیست، صفحه سومش بخون، صفحه سومش بهت گفتم که تو معاضد نقلیش استصحاب جاری. شیخ راه همه اینا رو برای خودش باز کرده. حالا شما هم تکلیفت معلوم کن. ببین شیخ، ما وقتی میگیریمش نفسش رو میبریم سر قبه قابه بلا بیان، میگیم عقل دیگه، میگه بابا یکم نرمش کن، انعطاف بش بده، عقل خشکه. میگیم چی؟ میگه شلش کن. آه با چی شلش کنیم؟ میگه ما کننا معذبین حتی نبعثه رسوله. یه همون نقل معاذد عقله. حالا حکم اینه شد، حکم اونو جاری میکنیم.
اینه چرا ارشاد
محصول میشه؟ باشه اما نقله. کی؟ میدونم کی؟ شیخ؟ نه شیخ، شیخ حلیمشون میکنه، شیخ همه رو با هم ترکیب میکنه. ای کارا رو کرده، میدونم ای کارا رو کرده. من میگم شیخ یه بار نگفت یه آیه ارشاد. شیخ ببین حاج آقا، شیخ مدلش اینه، لیزم هست تو دستم نمیاد، هر طرفش هم میگیریم یه راه اوورش باز میشه. این رسائل. خب حالا من میخوام برای خودم جنبندی کنم، چی کار کنم؟ لذا باید بهش بگی بزرگوار، داری شیخو میگی، منو میگی، پدر بزرگمه میگی، آخوند خراسانیه میگی. آقا من یادمه امتحان شفای خارج میخواستم بدم، بعد بهم گفت که از کجا؟ گفتم همه جا آماده، مشکل ندارم، اصول تا آخر اصول هم موضوعی میگی بگو. یکم موضوع واجب تخییری در اومد، چون یه جلسه میخواستم چهار تا اصول بدم، چهار تا فقه هم بدم، یعنی اینطوری بود قصه با شرایطی. بعد مشخص کرد دست اولیش یادم نیست دقیقا، حالا موضوع بسن واجب ده. گفتم آقا واجب تخییری چی بگم؟ گفت کفایه بگو. گفتم خواجه آقا امتحان درس خارج، گفت کفایه هم بگی کافیه. گفتم حالا کفایه به قرائتی کی؟ می به قرائت داره. گفتم آقا قرائت آغازیان میخواد، میرزا رو میخواد، آقا بروجردی میخواد، امام یکی مشخص کنم بگم. گو قرائت میرزا بگو. شروع کردم میرزا رو گفتم. گفت نه خیر، آخوند اینه نگفته، آخوند منظورش این بوده، اسم یه قاعده. گفتم آقا ببخشید، ببین دعوا شد، آخوند اینه نگفته به قرائت میرزا، اینو گفته به قرائت آغازیا. گفت علیکی شلوغش نکن. گفتم حاج آقا کتاب آوردیم چی؟ صدامون رفت بالا، این بنده خدا ممتحن امتحان شفای های نظری بود که الان مسئول هدایت علمی تربیتی اومد، گاه صداتون داره میاد بیرون. گفتم آجا بحث علمیه، شلوغش نکن، تو هم بذار ما ببینیم تکلیفمون چی میشه اینجا، بوره بابا نمره بذار حلش کنیم. بعد گفت کتاب بیاریم. گفتم آجا این کتاب بردیم حرف من درست در اومد؟ گفت تهدیدم میکنی؟ گفتم نه، میخوام معلوم کنم که بعدا دوباره دعوامون نشه، حالا موضوع بعدم همین اتفاق میفته. گفت کتاب بیاریم. گفتم آقا کتاب کی بیارم؟ مقالات بیارم یا نهایت الافکار؟ فردا نگی تقریر معتبر نیست، مقالات یا نهایت الافکار؟ گفت نهایت الافکار. نهایت الافکار رو ورد عبارت تفسیر من، حرف من درسته، من قاعده الواحد و آغازی ها پیاده کرده بود تو عبارت آخون. و گفت میرزا هم اینو گفته. گفتم نگفته، اجود بیاری، اجود تقریرهای خوبیه، چون میرزا کتاب نداره اصول. گفتم اجود هم تقریرهای خوبیه، نه فواید های کاظم، اجود بیاریم بیار رو عبارت. یا جا اینا باید اول معلوم بشه، شلوغش کنیم. جانم با کتاب خونه چفتمون بود، نمیتونم درس خارج بود. گفتم تو رسائل و کفای متن شک تأسیسی تولیدی همه چی توش احتمال میره. من الان براتون برا سیستم عقل محض عبارت میارم از شیخ، برا سیستم عقل و نقل قاطی عبارت میارم، عقل و نقل خط کشی شدم عبارت براتون میارم، برا سیستم این که شیخ بگه ورود و حکومت فقط رو دلیل لفظی پیاده میشن عبارت میارم، ورود و حکومت رو دلیل عقلی پیاده کرده عقلی لفظی عبارت میارم، رو عقلی عقلی هم پیاده کرده عبارت براتون میارم تو همین متن رسائل. لذا باید معلوم کنیم کی کجا تو چه عبارتی. بعد بگید. میگه آقا عبارت، میگه مدا دلالت این عبارت اینه، این اشکال بهش وارده، میشه اینطوری هم جمعش کرد. مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ فرضی باید حرف بزنید.
اینجا علم گیر نمیکنه، یه جا روش میکنه.
مثلا علم همینطور رشد پیدا کرد.
رشدش به اینه که ما از چند جهت واردش بشیم،
نه
همش داریم نگاه های مختلف به این مسئله.
لذا من به شما گفتم لذا میشیم شکگرا تو متن، یه هرمونوتیکی پیاده میشه. حل قضیه به چیه؟ بگی با آقا یه دقیقه ول کن، مدادلالت حاضر عباره رو بریم جلو، مدادلالت بریم جلو، مدادلالت حاضر عباره نداریم تو خود عبارت مشخصه. جمع بین عباراتش محل اشکال میشه، اشکال نداره. لذا به قول امام علی الله مقامه، دیدن المؤلفین و المحصلین علم اینه، اگر نویسنده اول کتاب یه حرف بزن آخر کتاب باش نسازه یه قشه میگیره، میگن تناقض گویی کردی، برای اینکه ایشک گرایی به وجود نه.
خدای فاضل میگه که آی فاضل بزرگ این همه اختلافی که در فقه هست، این فقه حرف هم دیگه رو نفهمیدن، من این هم اختلاف
کردم. حالا ما اینو به عنوان درس اخلاق قبولش میکنیم. بعضیش دامن عملی نمیشه که
خدای من فارسی زانیش
التماس دعا بری این دوازه شد بسل علی محمد و آل محمد. بنده خدا من 4 تا امتحان اصول دادم، 4 تا فقه دادم، تقریبا حدود 3-4 ساعتم طول کشید، یه جا نشسته بودیم.
استاد داد
یه نفر
آره آقای بیگدلی هم بود بنده خدا، بعد